همچنین از زبان پیامبر خود بردگان را سپارش می کرد که با بردگان خیش همچون کسان و خانواده خود رفتار کنند، کارهای سنگین بیرون از توان بر دوش ایشان ننهند، با آنان مهربان باشند، از آنچه خود می خورند به ایشان بخورانند و هر آنچه خود می پوشند بر آنان بپوشانند. و بسیار از این آموزه ها که بردداران اگر به کارشان می بستند، بردگی به آن گونه بر جای نمی ماند. بلال چون این آموزه ها شنیده بود، ناگاه جهان و زندگانی در نگاهش حال و رنگی دیگر یافته بود، چه به خلاف بتان در نظر این خدا که پیامبر به او شناسانیده بود، موی برده سیاه حبشی را با سرورش عبدالله جدعان هیچ فرق نبود، جز آن که بسا وی را یارای آن بود تا با گفتار و کردار پسندیده به جایگاهی بس فراتر از سرورش در پیشگاه پروردگارشان رسد. پس چون آن آموزه ها با مادرش در میان نهاده بود، او نیز چونان یکی منتظر که از پس دراز زمانی تشنگی اینک به چشمه جوشان از آبی خنک و گوارا رسیده باشد، اشک در دیدگان درشت سیاه خیش آورده بود و بی هیچ گفتگو این آیین پذیرفته بود. بلال دستی بر گرد گردن کشید، رد زخمهای دیروز بر گردنش تازه شده بود و در چند جا خون از آن بیرون زده بود. چند روز پیشتر تا بلال و مادرش به امیه خلف سپارد، صاحبش این ریسمان بر گردن او افکنده بود. آنگاه سر آن به دست کودکان شهر سپاریده بود تا چونان یکی چارپا در کوی و برزن بگردانندش و بر او سنگ زنند.
ماجرا به این گونه بود که من نگاهبان بت سرای کوچک سرای عبدالله جدعان بودم و در سرای هر یک از دارایان و بزرگان قریش یکی از این بت سراها بود که بت ویژه خاندان در آن نگاه می داشتم و هر بامداد به نیایش آن می پرداختم. این عبدالله جدعان 12 غلام داشت و از ایشان مرا دوست تر می داشت. از این رو نگاهداری بت سرای ویژه به من سپاریده بود. روزی به سنت پیشین او و هم فرزندان و بستگانش به آن بت سرا آمدند تا رسم نیایش به جای آرند. من نیز پیشتر با ایشان در آن نیایش ها همراهی می جستم، لیک آن روز چندی بود که اسلام آورده بودم و عبدالله را از آن آگهی نبود. چون آنان در برابر آن بت به سجده در آمدند، من نیز به سجده در آمدم نیک به شیوه ویژه مسلمانان بر پروردگار یکتا سجده بردم. این کار من از چشمان تیزبین عبدالله دور نماند، پس نیایش خیش برید و خشمناک مرا گفت:
تو آیا خدای محمد را سجده می کنی؟
ناگزیر راز خیش آشکار ساختم و گفتم: آری، آن پروردگاری را سجده می کنم که برترین جمله موجود هاست. سخت برآشفت و با دست بر دهانم کوفت، چنان که دهانم از خون پر شد. آنگاه روز و شبی مرا در اتاقی به بند کشید و هیچ خوردنی و آشامیدنی نداد. دیگر روز در بر من گشود و از من خواست تا از پیامبر بیزاری جویم و سوی آیین قوم باز کردم. من نپذیرفتم. او ریسمانی خشن بیاورد و بر گردنم بست و مرا به کوچه برد و سر ریسمان در دست کودکان نهاد تا در کوی و برزن بگردانندم و بر پیامبر و آیین او دشنام دهند. پس آن روز آن کودکان چندان مرا به این سوی آن سوی کشانیدند و مردمان بر من سنگ زدند که از گردن و جای جای تنم خون روان شد.
آن روز عبدالله در کار مادر بلال و خواهرش افره و برادرش خالد نیز باریک شده بود، تا آنکه دانسته بود که مادر بلال نیز به آیین نو در آمده است. از این رو چون بلال زخمی و رنگ باخته و لرزان از گرسنگی و تشنگی سوی سرای باز آورده شده بود، عبدالله در برابر او مادرش را به ستونی بسته بود و تازیانه زده بود. حمامه گریسته و نالیده بود، لیک آنچه که امیه خواسته بود بر زبان نیاورده بود. چون حمامه از هوش رفته بود، عبدالله بلال را گفته بود:
تو را آیا دل بر مادرت نمی سوزد؟ از چه رو از دایره جادوی محمد بیرون نمی آیی؟
بلال با آن حال که خود نیز تا بیهوشی راهی نداشت، از عشق و شیفتگی پروردگار راستین سخن در میان آورده بود. سپس رو سوی مادر خوانده بود:
باز هم به پایان رسید دفتر و حکایت همچنان باقی است. اگر علاقمند به شنیدن دنباله قصه هستید باید صبر کنید. خدا نگهدار همگی شما باد.
جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
شب زیبای شما بخیر همراهان خوب شبکه رادیویی ایران. انشالله که تا بدینجا از شنیدن برنامه هایی که تقدیمتون کردیم لذت برده باشید. اما یک حکایت، یک مثل عنوان برنامه بعدی است. بشنوید.
یک حکایت،
یک مثل. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما یاران ارجمند.
با دلی پر از مهربانی و صفا به شما درود می‌فرستیم و برایتان آرزوی شادکامی و بهروزی داریم.
روز و روزگارتان خوش و دل و جانتان از پرتو امید روشن باد.
امیدواریم دل شاد و تندرست آماده که شنیدن برنامه امروز باشید.
اما پیش از آن، چون هر روز، ابیاتی بشنوید. ابیاتی این بار از شاعر همیشه عاشق حضرت حافظ. دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی، آری آری سخن عشق نشانی دارد. در راه عشق نشد کس به یقین محرم راز، هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد. به خرابات نشینان ز کرامات ملاف، هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد.
صوت داوود از ضرب المثل های مشهوری است که همه مردم به مفهوم آن آگاهی دارند. خلاصه آن که هرگاه صدای خوش و لحن جذاب خواننده به مرحله‌ای برسد که شنونده را مجذوب و شیفته کند و خوانندگان دیگر را یارای برابری با او نباشد، در این صورت صدا و لحن جان بخش چنین خواننده‌ای را به صدا یا صوت داوود تشبیه می کند. و اما باید دید این داوود کیست و صوت داوودی چه جذبه و کیفیتی داشته تا ریشه و وجه تسمیه این ضرب المثل به دست بیاید. داوود از پیامبران بنی اسرائیل است که پس از درگذشت شموئیل و شهادت تالوت، امر نبوت و سلطنت بنی اسرائیل بر او قرار گرفت و پادشاه بنی یهودا شد و به گفته صاحب تاریخ یعقوبی پس از 7 سال اسباط بنی اسرائیل همگی فراهم شدند و او را به پادشاهی خود برداشتند. کتاب زبور که مشتمل بر پندها و سخنان حکیمانه بود بر او نازل شد. داوود به سبب شکفتگی چهره و رشادت و ترحم و طبع شعر و استعداد موسیقی و صدای خوش طرف توجه همگان قرار گرفت و آنگاه قدرت نظامی شاول که همان تالوت باشد و اقتدار مذهبی شموئیل را در وجود خود جمع کرد. در واقع هم سلحشور بود و هم سمت پیامبری داشت. داوود پایتخت معین و سپاه و دست نشاندگان خراج گذار داشت. در شهر اورشلیم حکومت مطلقه داشت و اقوام کوهستان نشین و صحراگرد یهود را نظم آموخت. زیرا در آن روزگار قضات و بزرگان یهود در امور قضایی رعایت عدالت و انصاف نمی کردند. از ویژگی‌های مهم داوود که جزء معجزاتش به شمار می‌رود دو چیز بود. یکی آنکه آهن در دستش مثل موم نرم می‌شد و او بدون استفاده از پتک و سندان اشیای آهنی می‌ساخت و با وجود گسترش کشور و شاه بودن پول زندگی خود و خانواده‌اش را از راه آهنگری تأمین می‌کرد. معجزه دیگر داوود صدای خوش او بود که به گفته صاحب روزت الصفا از حلق مبارکش 72 نوع صدا شنیده می شد. او هرگاه زبور می خواند تمام موجودات عالم که در حوزه شنیدن صدایش بودند از آدمی و چهار پا و پرنده و دیگر جانوران همه و همه گرد او حلقه می زدند و از آواز خوش او بهره می بردند. داوود در اواخر سلطنت با توطئه ها و جنگ های خانگی روبرو شد و حتی ناچار شد که با یکی از پسران خود موسوم به ابیشالوم نیز بجنگد. سپاهیانش بر ابیشالوم غلبه کردند و برخلاف فرمان داوود که بر فرزند سرکش مهربان بود او را به قتل رسانیدند. داغ فرزند بر دل داوود آنچنان اثر گذاشت که از آن پس مرثیه‌های سوزناکی می‌خواند و با سوز دل با خدا راز و نیاز می‌کرد. در حقیقت آوازه صدای داوود پس از مرگ فرزندش چون رنگ سوز و گداز و اندوه داشت سراسر عالم را فرا گرفت و تا به امروز باقی مانده و به صورت ضرب المثل در آمده است. داوود مدت 40 سال سرگرم پیامبری و حکومت بنی اسرائیل بود و چون بیش از 100 سال از عمرش بگذشت، فرزندش سلیمان را به جانشینی انتخاب کرد و خود به دیار جاوید شتافت.
مجاهد روز شنبه. بله دوستان، هرگاه کسی در کاری مهم و قابل توجه که دیگران انجام دادند کمترین دخالتی نداشته باشد ولی تظاهر کند که در آن کار مشارکت و اثر وجودی داشته است، اهل اطلاع و اصطلاح به خصوص تهرانی های قدیمی و سال خورده چون این کسی را به کنایه و ریشخند مجاهد روز شنبه می گویند. حالا بهتر است ببینیم مجاهد روز شنبه کیست و ریشه این مسئله در کجاست. هنوز از امضای فرمان مشروطیت ایران از طرف مظفرالدین شاه قاجار در تاریخ 14 جمادی الثانی 1324 هجری قمری و همچنین امضای قانون اساسی مشروطیت از طرف شاه و محمد علی میرزای ولیعهد در تاریخ 14 ذی‌القعده همان سال، دیر زمانی نگذشته بود که محمد علی شاه بنای مخالفت با مشروطه ایران را گذاشت و آزادی خان را به عناوین گوناگون آزار داد و تبعید کرد. او افراد نامداری چون ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان را نیز به قتل رساند. همچنین برای برانداختن مجلس شورای ملی آن را به توپ بست و چیزی نمانده بود که نهال نورس آزادی و آزادی خواهی از ریشه خشک شود و پایه و اساس نوبنیاد آن از بیخ و بن برکنده شود. ولی مبارزان در شهرهای دیگر دست به کار شدند. هرچند مشروط خان در تهران به دست قزاقان لیاخوف روسی و سربازان سیلاخوری سرکوب شدند، ولی نخست در تبریز و سپس در رشت دوباره نهضت مشروط خواهی آغاز شد. نیروی عین‌الدوله را مجاهدان تبریز به فرماندهی ستارخان و باقرخان شکست دادند و محمد ولی خان سپه سالار تنکابونی که از همکاری با عین‌الدوله سرباز زده بود به رشت بازگشت و اعلام آزادی خواهی کرد و به همراهی سردار محی معز السلطان و میرزا کریم خان و یپرم خان و سالار فاتح و میرزا کوچک خان و همینطور جوانان آزادی خواه گیلان از راه قزوین به سوی تهران حرکت کردند. اردوی بختیاری نیز به رهبری سردار اسعد، حاج علی قلی خان بختیاری و فرماندهی امیر مجاهد عزیز الله خان ایلبیگی، محمد جواد خان منتظم الدوله، سردار اقبال، ضیاءالسلطان، مرتضی قلی خان و حاج ابوالفتح خان احمد خسروی سیف السلطنه شهر قم را تصرف کردند و در بادامک نزدیک قلعه علی شاه عوض کنونی یعنی سر راه تهران به اردوی مجاهدان گیلان پیوستند. این عده پس از چند جنگ و گریزی که با نیروهای دولتی کردند همداستان شدند که سپاه دولتی را شبانه رها کنند و به تهران هجوم ببرند. پس به همین ترتیب عمل کردند، ولی چون دروازه قزوین و جاده حضرت عبدالعظیم به دست نیروهای دولتی مستحکم شده بود، مجاهدان از طریق رباط کریم و کن به روستای ترشت رفتند و از دروازه بهجت آباد یا کالج کنونی که باز و بی نگهبان بود به شهر حمله کردند و پس از جنگ‌های شدید 3 روزه در حالی که فرماندهان دو نیروی اصفهان و گیلان پرچم‌های سفید در دست داشتند وارد پایتخت شدند و به بهارستان رفتند و حوضخانه بهارستان را محل کار خود قرار دادند. بدینسان نیروهای دولتی شکست خوردند و محمد علی شاه به سفارت روس پناهنده شد و قشون قزاق به سردستگی لیاخوف تسلیم شدند. آنگاه مجلس عالی مرکب از سرداران مجاهدان و بازرگانان و آزادی خان و درباریان متمایل به آزادی تشکیل شد و محمد علی شاه را از سلطنت خلع و پسر 12 سالش احمد میرزا را به نام احمد شاه به پادشاهی انتخاب کردند. عضدالملک رئیس ایل قجر را نیز به نیابت سلطنت برگزیدند. حالا ما کاری به ادامه این مطلب نداریم، زیرا این قصه سر دراز دارد و ادامهش به ریشه مسئله ما ارتباطی ندارد. جان کلام اینجاست که مجاهدان اصفهان و گیلان روز جمعه 26 رجب سال 1327 هجری قمری تهران را فتح کردند، ولی صبح فردای آن روز یعنی روز شنبه که قائل خوابید و آبها از آسیاب افتاد، به قول یکی از نویسندگان، یک عده از سودجویان بی ایمان که جز غارت و چپاول و استفاده از نام آزادی خواهی در آینده هدف و منظور دیگری نداشتند، خود را مسلح کردند و نام مجاهد روی خود گذاشتند و خیشتن را شریک افتخارات مجاهدان واقعی روز جمعه جلوه دادند که آنان جان بر کف دست گرفته و برای نجات آزادی کشور فداکاری کرده بودند. البته این موضوع بر مردمان زمان پوشیده نماند و برای همین به آنها نام مجاهدان روز شنبه دادند.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
و باز هم همان حکایت همیشگی. ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. یاران، تا درودی دیگر بدرود.
دعوتید به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی دان سر و تنجیر روانه، در وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بل دار سر و کتر پرست، بل دریا پر لادست دست، بوری هر جای به نبونی خست، کنی دل ها سکین نیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه، کنی دل ها سکین نیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر میکنی.
ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. با یکدیگر از باورداشت مهدویت صحبت میکنیم و اون رو از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام میکاویم و جستجو میکنیم. فایدهی به نام فایده پنجم رو با یکدیگر از نگاه امیرالمؤمنین مطرح کردیم. امام عصر علیه السلام معدن امید، بخشیدن به مسلمین است. هرچند مؤمنان او را در میان خود نمی بینند در عصر انتظار، اما خود را تنها و جدا از او هم نمی دانند. امام غایب علیه السلام همواره مراقب حال و وضع شیعیانند و همین مسئله باعث می گردد که پیروان و معتقدان به امید لطف و عنایت حضرتش برای رسیدن به یک وضع مطلوب جهانی تلاش کرده و در انتظار آن منتظر به سر برند. امام عصر علیه السلام خود فرمودند: ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم، پس تقوای الهی پیشه کنید و ما را یاری نمایید تا از هر فتنه ای که به شما روی می آورد نجاتتان بخشد. این مطلبی که براتون خوندم از منبع احتجاج تبرسی بود، جلد دوم و صفحه 497. از این متن و منبع میخوام استفاده بکنم از کلمه یاری. گاهی اوقات ما فکر میکنیم یاری یه حوزه فقط از عمل رو داره، در حالی که یاری یه حوزه جدیترش در حوزه اندیشه است. یعنی اگر من یک باور داشته محکم و قوی که اسمش رو میگذاریم ایمان، شما نگاه بکنید ایمان در تعریف ابتدایی خودش که امیر مؤمنان علی علیه السلام عرض میفرمایند، حضرت میفرمایند ایمان عبارت است از اعتقاد به دل. یعنی اگر تعریف ایمان رو یه سزلی بدونیم از نگاه امیرالمؤمنین، یه زلش رو برداریم دیگه اون شکل هندسی و شکل کامل رو نداره، غرض امیرالمؤمنین تأمین نمیشه. ایمان عبارت است از اعتقاد به دل. بند دوم، اقرار به زبان. تا اینجا میبینیم فرایند درونیه، یعنی یه فرایند ذهنی داره، یه فرایند کلامی داره، و بعد عمل به اعضا. تا این دوتا زل سامان نگیره، زل سومی اصلا به وجود نخواهد اومد، یه خط فقط. یعنی اینکه انتظار داشته باشیم یاری یعنی یک نوع از عمل، نه، یعنی یک نوع از تفکر، یعنی یک نوع از اقرار دائمی که عمل منو سامان میده. عمل من در گروه این تفکر و شیوه نگرش هست و امیر مؤمنان علی علیه السلام در پیروان خودشون، در شیعیان خودشون اولین نگرش رو ایجاد میکنن، نگرش ما به مهدویت. برای همین در فایده پنجم، امید یک فرایند درونی است. یعنی شما وقتی یک عمل خیر رو میبینید که امید رو ازش استنباط نمیکنید. امید یک فرایند ذهنی روانی است که اگر فردی که امید داره کارش رو با شور و شوق انجام میده. مثل مفهوم صبر در قرآن، صبر در قرآن عجز نیست، ناتوانی نیست، ایستادنی آگاهانه و ارجاع امور به رب خیشه. و ببینید چقدر تفاوت میکنه با آدمی که طاقت میاره و داره مشقت رو و رنج رو تحمل میکنه، با آدمی که ایمان به خدا داره و در برابر همون رنج قرار میگیره. زمین تا آسمون اختلاف وجود داره. برای همین در بحث باورداشت مهدویت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مورد پنجم، امام عصر علیه السلام معدن امید بخشیدن به مسلمین، جو باید دیگر مرد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
گر دل و جانم اختر باش لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست شب همه شب همدمه شب همه شب همدمه دیده بیدار باش یا یا
لحظه های بامدادتون بخیر همراهان خوب رادیو ایران. در این لحظات ناب استجابت دعا از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم و دعوت میکنم برنامه بشارت باران رو بشنوید.
بوی گل می‌شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می‌کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می‌گشاید به بهار و دلم زمزمه‌گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. سحر وقت خوش با یار بودنه. سحر هنگامه شیرین شدن کام روح از لذت مناجات و عرض حاجته. سحر لقمه نوریه که خدا به صاحبان چشما و دلای بیدار هدیه میده. لقمه ای که قوت روح و قوت جان میشه. سحر وقت تقسیم روزیه. وقت پر شدن ظرف‌های خالی، وقت بالا رفتن دست‌های قنوت، وقت پایین آمدن شاخه‌های توفیق، وقت چیدن میوه سعادت از شاخه‌های درخت رحمت، وقت شروع حرکت با ذکر مبارک بسم الله. مثل همیشه دلخوشیم به این لحظه‌های مبارک و امیدوار بشارت باران.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخکوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه باز است بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاد سر بخواد.
Oh,
که دائم در نمازم
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر نه روی زیبا، روی زیبا در جهان وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران،
پیچیده تا افلاک.
امروز شنبه 15 آذر ماه سال 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:31 خواهد بود. بر سر سجاده های نیایش برای هم دعا کنیم.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
خدایا به هم زبان و بیانی بده که در گفتن از تو به لکنت نیفته، ذهنی بده که در وقت یاد کردن از تو و نعمتات دچار فراموشی نشه، دلی بده که در وقت توجه به تو دچار غفلت نشه. خدایا به من فهم شناخت خودت و لذت ایمان و اخلاص رو بچشون، به من درک تفاوت بین کیفیت صفات تو و بندگان تو بده. به من بفهمون که خدا بودن چجوریه و بنده بودن چطور. خدایا اجازه بده که هر روز همین ساعت در مقابلت بایستم و به قصد قربت تو به درگاهت دست دعا بردارم.
يا مالك الملك أنت المستجار به، يا مالك الملك أنت المستجار به، من له في الباب ناداك، سبحان ذاتك يا من لا شبيه له، وما رأيناك لكننا عرفنا
رحمك فالطف بنا فيما قضيت به رحمك فالطف بنا فيما قضيت به واغفر لنا واغفر لنا واهدنا واهدنا دوما لنعماك بحق طه وآل البيت ترحمني
خدایا ما را از آنانی قرار ده که سینه هایشان با تنفس در فضای عرفان تو گشاده گشت، آنان که در دریای سعادت کشتی همتشان با بادبان زهد پیشی گرفت، همانها که جامه کردار در رود تو شستند و لقمه رفتار از دست تو گرفتند و شراب گفتار از جام تو نوشیدند، آنها که وجودشان در مسیر طوفان‌های وحشت ایمنی از تو یافت و پیکرشان در مسیر سیل‌های بنیانکن استقامت از تو گرفت و خاطرشان با رجعت به سوی تو، پروردگار خدایان، سلطان پادشاهان و مالک حاکمان آرامش یافت و دل‌هایشان با یاد تو اطمینان گرفت و روانهایشان در اقیانوس رستگاری به کشتی یقین نشست و روحهایشان آرامش را در بغل گرفت. آنها که از دیدار معشوقشان نگاه منتظرشان برق زد و چشمهایشان روشنی یافت و آرامش برباد رفته با رجعت مسافران آرزو بازگشت و قرار از جان پرکشیدهشان با دیدار خواستهایشان در وجود نشست. آنان که در معامله دنیا و آخرتشان به سوی مقصودشان نائل آمدند و آنان که از فانی گذشتند تا به باقی رسیدند، آنان که در دام سفلا فرود نیامدند تا در اوج علوی پریدند، آنان که در طوفان مهلک دریا کشتی خیش سبک کردند تا به ساحل سلامت رسیدند. خدایا چه لذت بخش است گذر نسیم یاد تو بر دلها و چه زیباست پرواز پرنده خاطرات تو بر قلب‌ها و چه شیرین است پیمودن اندیشه در جاده غیب‌ها به سوی تو، چه روح می‌بخشد گام زدن در مسیر عرفان تو و چه جان می‌دهد ایمان به غیب تو. خدای من، محبوب من، چه خوش است طعم عشق تو، چه شوق آفرین است نگاه عاشقانه تو، چه تکان دهنده است توجه مهرآمیز تو.
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه، اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که برنامه بشارت باران رو میشنوید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما. امروز میخواییم مروری داشته باشیم بر نکاتی از آیات ابتدایی سوره مبارکه الرحمن. خب سوره ایست که با نام خدا شروع میشه، با نام پر از رحمت الهی. اینو به فال نیک میگیریم انشالله که امروز روز پر رحمتی باشه برای همه ما که با الرحمن شروع کردیم امروز رو. در آیه دوم خدا میفرماد علم القرآن، این خداست که قرآن رو یاد میده. خب استادای دنیایی هم هستن به ما قرآن رو یاد میدن، دستشون درد نکنه، خیلی هم زحمت میکشن، اما خوش به حال اون کسی که بتونه قرآن رو از آورنده قرآن، از خالق قرآن، کلام خداست دیگه، از خدا دریافت بکنه. علم القرآن، خدا خودش یاد دهنده قرآن هست برای اون دلهایی که پذیرایی و آمادگیش رو داشته باشن. بعد خداوند اشاره‌ای میکنه به خلقت انسان و اینکه به انسان سخن گفتن رو آموخته. بعد اشاره‌ای داره به خلقت آسمان و زمین، خورشید، ماه، که چقدر با دقت اینها دارن طلوع میکنن، غروب میکنن، حتی یک صدم ثانیه تخلفی ندارن در اون حرکت خودشون. واقعا اینهایی که منکر حقیقت و خدا هستن چی میخوان بگن؟ چه قدرتی این محاسبات دقیق رو داشته که این طلوع و غروب خورشید و ماه و این همه ستاره ها و کهکشان ها با چنین نظم دقیق ریاضی باشه؟ و خداوند در آیه بعدی اشاره به ستاره ها میکنه، اشاره به درخت میکنه و اینکه یسجدان و اینها در سجود الهی هستن. چقدر عالم هستی اینجوری زیبا میشه که عالم هستی در سجود و در عبادت و نیایش به درگاه خداست. همه خدا رو میشناسن، خدا برای کسی بیگانه نیست در این عالم. بعد به آسمانی که بالا سر ما برافراشته شده و میزانی که برای سنجش کار خیر و شر هست، که الله تدخوف المیزان، و این هم بدونی که در میزان طغیانی نیست، میزان الهی دقیقه و ما هم سعی کنیم اعمالمون رو طبق اون میزانی که خداوند برای ما قرار داده در دین و شریعت و وجدان و عقل قرار بدیم. بعد خداوند میفرماید که در معاملاتتون مراقب باشید، وزنها رو خوب حساب بکنید، ترازوهایی که دارید به قسط و عدل باشه، ولا تخسر المیزان، کم فروشی در معاملاتتون نداشته باشید. البته اینها معناهای گسترده تری هم داره، تأویل داره، میتونیم اینها رو عرفانی هم صحبت بکنیم، که حالا فقط میخواییم اشارهی به ترجمه این آیات کرده باشیم. بعد خداوند نعمتهای زمین رو برای ما بیان میکنه. زمینی که برای شما قرار دادیم، میوه ها هست در این زمین، فیها فاکهتون، و نخل و خرما رو برای شما قرار دادیم، نخل هایی که خرماهایی برای شما دارن، و میوه های دارای دانه و سبزیجاتی که شما هست. همه اینها رو به نحوی خدا داره به خودش نسبت میده، یعنی قرار ما از همه اینها درس توحید بگیریم، بدونیم که اینها ریشه همه اینها در ربوبیت حضرت حق هست. و در اینجاست که خداوند به بشر و به دیگران، حالا طایفه جن هستند و اینها، در تفاسیر مختلف گفته شده که کدوم یکی از این نعمتها رو شما میخواید انکار بکنید نعمتهایی که خداوند برای شما قرار داده. یه جمله من یادمه، یه موقع از یک پیرمرد روستایی میشنیدم که خیلی به خدا باور داشت. او میگفت اگر این شب و روز دروغه پس خدا هم دروغه. خیلی برام جالب بود، میگفت این مگه من میتونم شب و روز رو انکار بکنم؟ این نظمی که داره، 80 سال عمر کردم، اندازه شبها، اندازه روزها، در تابستان، در زمستان، دقیقه ها، اینها، اگر اینها دروغه و حقیقتی نداره، بنابراین خدا هم حقیقتی نداره. با همان زبان ساده روستاییش خوب پی برده بود تو بحث خداوند. بعد خدا ما رو متذکر میشه به اصل خلقتمون، که انسان، خب ریشه خلقت انسان از گل بوده، گلی خشک و سفال مانند، و طایفه جن رو از شعله آتشی آفریده که بدون دود بوده. بعد باز میگه که آیا نعمتهای من رو میخواید انکار بکنید؟ از کجا به کجا رسیدید شما؟ خدایی که رب المشرقین و رب المغربین، خدایی که پروردگار مشرقها و مغربهاست، خدایی که دو دریا رو کنار هم قرار میده، یک دریا آب شور، یک دریا آب شیرینه، میتونه حقیقت رو چنان حفظ بکنه در کنار اینکه کافران دارن کفر خودشون رو دارن و اونها نماد اون آب شور هستن، اما آب زلال حقیقت ایمان دینی هم در کنار اون هست و در عالم دنیایی هم چه بسا چنین دریایی باشه که یک قسمت آب شور، یک قسمت آب شیرین، و بین اونها میگه برزخی هست که اینها با هم دیگه در آمیخته نمیشن. در آیه بعدی میفهمد که از این دو دریا لؤلؤ و مرجان در میاد بیرون. مروارید و مرجان شما میتونید استخراج بکنید. اینها باز نعمتهایی است برای شما. چقدر جالبه، ما گاهی شاید فکر کنیم زندگی زاهدانه یعنی زندگی که انسان به مروارید و مرجان توجه نداشته باشه، در حالی که خدا در قرآن ما رو دعوت کرده که به مروارید و مرجان و همین سنگهای قیمتی هم توجه داشته باشیم، و میگه منم که اینها رو در اختیار شما قرار دادم. و کشتی‌های بزرگی که روی دریا حرکت میکنن، این هم به اراده الهیه. و در آیه 26 میفهمد کل من علیها فان، اما همه شما و هر آنچه در این عالم هست اینا فانی میشه، این صورت ها باقی نمیمونه، صورت ها از بین میره، چی باقی میمونه؟ و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، اما وجه الهی باقی میمونه و اون از بین رفتنی نیست، و هر مقدار که ما از وجه خدا بهره ببریم اون مقدار ماندگار و باقی هستیم. خب بشنویم آیات 1 تا 27 سوره الرحمن رو با صدای استاد شیخ سید سعید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله
وأقيموا
والحمد للعصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم.
از آن سو به افق تهران از رادیو ایران مؤذن استاد حسین صبحدل.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله.
نماز صبح به امامت آیت الله معرفت.
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله سمع الله لمن الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابقة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موغنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا باشید و انشاءالله که دقایق پربرکتی داشته باشید. به بیت 840 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. آخرین بیتی که خدمتون خوندم فتح باب یک قصه است که امروز انشاءالله شروع خواهیم کرد. بیت چی بودش؟ میگفت جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان و الله اعلم بالصداد. راجع به جهد بی توفیق صحبت کرد. خب اگر اطراف خودمون نگاه کنیم دو نوع انسان داریم. یه سری از افراد هستن که هدفی هستن در زندگیشون ندارن، در یک روزمرگی گرفتار هستن و صبح و شب میکنن و شب و صبح. ولی افرادی هم هستن که هدفی در زندگیشون دارند. این افرادی که هدف دارند در زندگیشون و سعی میکنن به هدفشون برسند دو نوع هستند. کسایی که خداوند توفیق رسیدن به هدف رو بهشون میده و کسایی که نه. یعنی میخواد این رو بگه که سعی کردن تنهای ما کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست. سعیهایی میتونه به هدف برسه که توفیق الهی هم کنارش باشه. حالا ببینیم قصه‌ای که میخواد بگه در این رابطه چیه. قصه این عنوان رو داره: خواب دیدن فرعون، آمدن موسی را علیه السلام و تدارک اندیشیدن. میگه جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هرچه او میدوخت آن تفتیق بود. فرعون رو میاره به عنوان نمونه جهد بدون توفیق. میگه چون تلاش فرعون بیهوده بود، هرچه میدوخت از هم باز میشد، گسسته میشد. از منجم بود در حکمش هزار، و از معبر نیز و ساحر بیشمار. میگه این که فکر کنید که خب وسیلش کم بودش، امکاناتش کم بودش، نه اینطور نبود. میگه تعداد زیادی منجم داشت، تعداد زیادی کسایی که تعبیر خواب میکردن داشت، تعداد زیادی افرادی داشتش که ساحر بودند، سحر میکردند. اینها رو نمونه آورده، یعنی اینکه افرادی که زیر دستش بودند زیاد بودند. به محض اینکه چیزی میخواست انجام میشد. یعنی اینکه در ظاهر هیچ مشکلی نداشت به هدفش برسه، ولی چون توفیق نبود نتونست. کجا رو داره میگه؟ کدوم واقعه رو میگه؟ اونجایی که بهش میگند قراره یه پسری به دنیا بیاد که خاندان تو رو از بین میبره و ملک تو رو از بین میبره. مقدم موسی و نمودندش به خواب، که کند فرعون و ملکش را خراب. در عالم رویا فرعون میبینه که به زودی پسری به دنیا میاد که حکومتش رو نابود میکنه. با معبر گفت و با اهل نجوم، چون بود دفع خیال و خوابشون. فرعون سری معبرهای خودش رو، کسایی که تعبیر خواب میکردند، گفت بیایید، و کسایی که علم نجوم میدونستند، هیئت میدونستند، خلاصه منجم بودند، اینها رو گفتش بیایید و به من بگید این خواب چیه و اگر شومه چجوری میشه این رو رفع کرد. جمله گفتندش که تدبیری کنیم، راه زادن را چو رهزن میزنیم. خلاصه تمام منجمان و خوابگزاراش گفتند که نگران نباش که ما یه فکری میکنیم به طوری که جلوی به دنیا آمدن این پسر رو خواهیم گرفت. خیلی جالبه، یعنی کل عالم، خیلی جا در قرآن هم گفته دیگه، کل عالم بخوان چیزی رو عوض کنند و با هم دیگه دست به دست هم بدند، نمیتونند. خلاصه همشون گفتند ما کارو درست میکنیم، خیالت راحت. تا رسید آن شب که مولد بود آن، رأی این دیدند آن فرعونیان، که برون آرند آن روز از پگاه، سوی میدان بزم و تخت پادشاه. تا شبی که قرار بود اون انعقاد نطفه حضرت موسی انجام بشه، اینها پیش بینی عطا کردند. بعد به اتفاق به این نتیجه رسیدند که صبح زود بند و بساط این تخت و بساط فرعون رو بیارند در میان شهر. از صلاح ای جمله اسرائیلیان، شاه میخواند شما را زن مکن. و بیان بانگی بزنند بگن که ای قوم بنی اسرائیل، فرعون شما رو فرا خونده، بیایید تا ببینید چی کار داره. تا شما را رو نماید بی نقاب، بر شما احسان کند بهر ثواب.